السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، عده محضر مقدس سید شهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام و عده محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات و بلخر بفرمید. موضوع بحثمون دلایل امتحانات الهی است. چرا خدا از ما امتحان میگیره که چه چیزهایی در ما تحقق پیدا بکنه؟ امتحان چه خاصیت و فایده‌ای برای ما داره؟ خب یه فایده رو که گفتیم اینکه انسان متذکر بشه، برگرده به صراط مستقیم، توبه بکنه در این امتحانات و ابتلاعات. دومی که نیمه کارمون از جلسه دیشب، این که افراد خبیث از افراد طیب جدا بشن. آدم ها اون چیزی که در وجودشون هست رو بشه. این رو اصل رو توضیح دادیم که ذات همه انسان ها پاکیست و در درون همه انسان ها اون نورانیت الهی و فطرت الهی وجود داره و اصالت با اون پاکیه هست. اون اصله که در نهاد همه انسان ها وجود داره و ما باید به اون توجه جدی بکنیم و اصالت رو به اون بدیم و سعی کنیم که در هم وجود خودمون و هم در وجود دیگران به اون نور توجه کنیم. یه موقع یه بنده خدایی به من میگفتش که من خدا رو قبول ندارم اما نمازمو میخونم. یعنی خب نماز خوندن تو باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، همش با خدا باید صحبت کنی، باید رکوع بری، برای کی سجده کیو به جای میاری. یعنی با اینکه در ظاهر میگفت خدا رو قبول ندارم تو لجبازی بود، اما اون باطنش اجازه نمیداد که حتی نماز خوندنش رو رها بکنه. میگفت ما کسایی داریم که به قول خودشون آتئیستن، یعنی خدا رو اصلا قبول ندارن، ولی توی گفتاراشون میگن انشالله اگه خدا بخواد، به یاری خدا، خدا حافظ. همه حتی اونهایی که کفر میورزن هم در سختی ها، قرآن میگه اونجایی که چند نفر اومدن به حضرت بارها شده به ائمه گفتن که آقا خدا رو به ما نشون بده، حضرت سوال میکنه میگه آقا کشتی سوار شدید؟ میگه آره. میگه شده به خطر بیفتید؟ میگه آره. میگه اونجا تو خطر حس کردی که کسی میتونه نجاتت بده؟ گفت آره. اونجا من این تو وجودم بود، پناهنده شدم به یه نیرویی که منو نجات بده، که اون خداست. ما در داستان کشتی تایتانیک داریم یه خداپرستی با یه کافری بحث میکردن سر خدا، به خدا هست یا نیست. بعد این خداپرستم یک وقتی کشتی خورد به کوه یه خداش غرق میشد، دیگه ما از هم جدا شدیم، میگو همه میدویدن هر کس جایی، میگو من یه لحظه برگشتم به این یه سری بزنم، دیدم داره داد میزنه خدای من نجات بده. همون کافر داشت ندا میداد، صدا میکرد خدای منو نجات بده. برای این در وجود همه هست، اما خباثت اصالت نداره. اون تو طبیعت آدم و خباثت هست، نه در فطرت آدم. خواهش میکنم اینو دقت کنید، ما یه طبیعت داریم یه فطرت داریم. فطرت اون روح الهی هستش که در ما دمیده میشه. اون روح روح الله هست، اون هیچ وقت منکر خدا و غیب و چیزای دیگه نیست. اما انسان در دنیا یه طبیعتی هم پیدا میکنه، طبعی هم پیدا میکنه که بهش میگن طبیعت، که کمالات جمادی میخواد، کمالات گیاهی میطلبه، کمالات حیوانی میطلبه. ولی اون روحی که از خدا میاد نه زنه و نه مرده، اون نه علاقه به ازدواج داره، نه کششی به سمت ماده داره، نه غذا میخواد، نه کمالات دنیایی. او رو کاری باش نداره، جذبش نمیکنه او رو. اون اصلا از جنس روح الله، روح خداست. اون یه چیز دیگه است که داره میاد اینجا. ما اینجا که میاییم نفس پیدا میکنیم، طبیعت پیدا میکنیم، حالا طبع هم داریم. تو این طبع انسان چون تو عالم محدوده، تو عالم دنیاست، اینجا دعواها، درگیری‌ها، حسادت‌ها، چشم و همچشمی‌ها، رقابت‌ها، آدم کشی‌ها، نمی‌دونم چیزای زشت رو اینجا پیدا می‌کنه دیگه این ماجرا رو. و اینکه علی الاسلام فقط الشر کائن فی طبیعت کل احد، نمیگه در فطرت هر آدمی شر هست، میگه در طبیعت هر آدمی شر هست. چون اینجا عالم طبیعت، عالم محدوده. فرشته ها چی گفتن وقتی خدا فرمود سجده کنید به آدم، من میخوام یه خلیفه قرار بدم در زمین؟ گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. تا خداوند کلمه ارض رو به کار برد، انی جاعل فی الارض خلیفه. ارض چی بود؟ فرشته ها ارض رو میشناختن، یعنی زمین و عالم ماده رو میشناختن. تا خدا گفت من تو زمین میخوام یه جانشین قرار بدم، فرشته ها گفتن چی؟ زمین جایی هستش که ما نبودیم، که ما مال زمین که نیستیم، که ما بعدن اومدیم به زمین. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. تو میخوای کسی رو قرار بدی اونجا در زمین، میخوای کسی رو قرار بدی که اونجا زمین جای فساد و خونریزیه. چرا ملائکه اینو گفتن؟ نگاهشون به خلیفه نیست، نگاهشون به کجاست؟ به زمینه. یعنی وقتی زمین رو میبینن میگن اگه اونجا کسی رو میخوای بری، اونجا جای درگیریه، چون طبیعت محدودیت داره دیگه، امکانات اینجا محدود. آدم ها دعواشون میشه با هم دیگه سر طبیعت، سر این جیفه، سر این مردار دنیا با هم اختلاف دارن، دعوا دارن، محدودیت ها هی بالا پایین میکنه آدم ها رو. یه کسی که به خودشناسی رسیده میفهمه که من کیم، من کیستم. اگه خاصی خودشو شناخت که اصلا من از مال اینجا نیستم دیگه، سر جیفه های اینجا با کسی نه حسادت میکنه، نه کینه داره از کسی، نه دعواش میشه با کسی، اصلا رد میشه میره. گفتیم جلسه یه پری روزم که مؤمن چون مؤمنه، وقتی که مسائل طبیعی و مصیبت‌های دنیایی پیش میاد چی میگه برای اینکه خودش راحت کنه، اذیت نشه؟ انا لله و انا الیه راجعون. توجه به اصل و حقیقت بی نهایت خودش داره، میگه اصلا من زمین نیستم که. برای همین عالم طبیعت عالم اختلاف. اگه یک کسی خودشو فهمید و شناخت دیگه اینجا با کسی نه حسادت میکنه، نه چشم و همچشمی داره، نه رقابت داره، نه مسابقه میذاره، نه ناراحت میشه به این راحتی چیزی بهش بر بخوره، آزاده. چون اصلا حواسش هستی من مال اینجا نیستم، بی خود نباید سر جایی که وسط راهی قهوه خونه وسط راهی هست برای امکاناتش با کسی دعوا نمیکنه، اذیت نمیشه. لذا خباثت اینجا به وجود میاد، اصلا علت این که انسان خدا میفرسته به یه جای محدود برای اینکه بی تمرین بکنه اونجا کشش به نامحدود بودن رو، عشق به نامحدود بودن رو. باشگاه دیگه، باشگاه محدودیت داره. شما یه باشگاه سراغ دارید محدودیت نداشته باشه؟ آه؟ باشگاه هر کنیم اسمش باشگاهه، اصلا اسمش معلومه باش باش، یعنی اون باید حبس دید اون تو، اون توی خبرهایی هست باید بری حبس باش دیگه، باش یعنی باید بمونی اونجا، میگیم باشگاه. این باید برای یه جای اون تو بمونه. وقتی میری اون تو قوانینش با بیرون باشگاه فرق داره. بیرون باشگاه آدم آزاده، وقتی اونجا باید ثبت نام کنی، پول بدی، استاد بگیری، مربی بگیری، لباس مخصوص بپوشی، قوانین خاص خودشو داره، تمرین داره، محدودیت داره. بالاخره کاری که شما تو باشگاه میکنید دیگه بیرون باشگاه راحتی اون تکالیفو نداری، ولی اونجا تکلیف داری و باشگاه هم میری که به یه کمالی، به یه قدرتی برسی با اون محدودیتایی که تحمل میکنی، ورزیدگی پیدا بکنی، قوی بشی. اسمش معلومه دیگه، باشگاه، محل ماندن، محل مکس، محل توقفی که تو باید داشته باشی اونجا. خب باشگاه یعنی محدودیت، یعنی رو حریف تمرینی داری، اذیت میشی، میزننت، میزنی، وزنه بلند میکنی، همش با موانع روبرو میشی. دنیای باشگاه است دیگه. پس خباست، محدودیت مال اینجاست. حالا بعضی از اول میفهمن کیان، برای همین هم تو مصائب با هیچی درگیر نمیشن. ربنا لا تجعل غلا فی قلوبنا للذین آمنوا. خدای تو قلبای ما کینه ای چیزی نسبت به هیچ مؤمنی قرار نده. دعاهاش ربناست دیگه، یعنی مربی ما. این جوریه. ما درگیر نمیشن. کیا درگیر میشن اونجا؟ اونجا کسایی که گم میکنن خودشون رو، اصلا یادشون میره اینجا باشگاه، فکر میکنن اینجا ماندگار قراره بشن، اینجا جای زندگیه، نیومدن اینجا تمرین کنن، میگه اومدیم اینجا زندگی بکنیم. اشتباه هم اینجا صورت میگیره، وابستگی به محل پیدا میکنن. لذا خدا چی میگه؟ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. آیا سنگین شدید شما رو زمین؟ شما پرواز کنید بیاید بالا. آیا راضی شدید به این حیات پست اینجا؟ پس آزمایش اینجوری انجام میشه. یعنی ما رو میفرستن اینجا ببینن که ما اینجا حواسمون به خودمون، به حقیقتمون، به خانواده آسمانیمون، به مربیمون، به الهمون، به هدف خلقتمون هست یا نه، اینجا خودمون رو یه خانم و آقا میدونیم با خواسته های خانم و زنانه و مردانه، درگیر کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی یا علمی هستیم فقط. ببینید، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. پس ما ابتلا میدیم به شما برای چی؟ که ببینیم اون چه که تو سینه شما هست چیه، آزمایشتون میکنیم. گاهی وقتا انسان یه موقعی به یه کسی ابراز محبت میکنه، ابراز ارادت میکنه، بعد که عصبانی میشه شروع میکنه فحش و فحشکاری. لا یعرف الرأی الا عند القذر. نظر آدم ها شناخته نمیشه مگر موقع عصبانی هست. یکی در روایت داریم وقتی میخواید دوست بگیرید امتحانش کنید، یه سه بار عصبانیش کنید ببین تو عصبانیت برخوردش با شما چجوریه. بعد سه بار عصبانیت یعنی تکونش بدید، اونجا معلوم میشه این باطنش چجوریه. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. در تغییر حالتها جوهره انسانها شناخته میشه. والایامو توضح لک السرائر الکامنه. گذر زمان به شما میرسونه باطن آدم ها چیه. اول چی میری باش ازدواج بکنی، میگه عاشقتم، دوست دارم، هر چی تو بگی. بعد که میری سر خونه زندگی میبینی بهانه گیری ها شروع میشه، شروع میکنه اذیت کردن همسر و بهانه گیری و نمیدونم خواسته های غیر معقول و اینها. اون گذر زمان و تقلب حالت ها باطن آدم ها رو نشون میده، نشون میده که این تو واقعا چقدر عشق داره، چقدر خوبه، چقدر قدر میشه ناس هست. ما زن داشتیم، شوهرش تا مریض شده طلاق گرفته، میگه سرطان گرفته، من نمیتونم با این زندگی کنم، خداحافظ شما. یا ورشکسته شده، ولش کرده رفته. زنم داریم تو تمام حالتها پای مردش وای میسه. این بالا پایین شدن حالتهای مرد اینو تکونش نداده. و بالعکس مردم داشتیم اینجوری تو هر حالتی پای همسرش بوده. مریض شده، نمیدونم زمینگیر شده، ببین پای همسرش وفادار هست. گذر زمان عشقش به همسرش کم نشده، علاقش کم نشده، انسش کم نشده. فرزندان هم همینطور. فرزندان اینجوری نیستن که مثلا حالا پولدار شده، حالا ثروتمند شده، حالا دکتر مهندس شده، حالا رئیس شده، حالا رئیس جمهور شده، حالا خودش وزیری شده، بیاد پدر مادرش رو تحقیر کنه، کوچیک بشه. اون موقع که هیچ کاره بوده، نوکر پدر مادرش بوده، الفت پدر مادرش بوده، الان هم که شده وزیر، همون نسبت پدر مادرش. بالاخره این بالا پایین شدن ها امتحانات الهیست، برای که اون چیزی که تو باطن تو هست بیاد بیرون. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم. پس امتحانات الهی اینه که معلوم بشه شما چی کاره اید. یه حادثه، بمبارونی، جنگی، جهادی، کشته شدن چند نفر، قحطی، نمیدونم گرفتاری های مختلف، این تکونه رو میده خدا تا بریزی بیرون، اون باطن تو بریزی بیرون دیگه. چی؟ ولی یمحص ما فی قلوبکم. خیلی قشنگه. تا اون چیزی که در قلب شماست خالص بشه. شما در همین جریان جنگ 12 روزه، دیروزم توی تشییع جنازه شهدای عزیزمون دیدیم که خیلی ها چه نورانیت هایی داشتن، چه انسایی داشتن، خودشون هم نمیدونستن. تو همین جریانی که یه دفعه کشورشون مورد تجاوز قرار گرفت، هموطنانشون جنایت شد در حقشون، اون باطن نورانیشون اومد بالا، وحدتشون، وفاداری به کشورشون، همدلیشون، عشق به رهبرشون. خیلی از آدم میگفتن ما اصلا الان قدر این رهبر رو میدونیم، الان میفهمیم این کیه، این رهبر و این امام کیه. اون حادثه قلب اینا رو پاک میکنه و خالص میکنه انسان رو، انسان رو یه تیکه میکنه. ای یکی دله، یه صد دله، دل یک دله کن. یه دفعه یه حادثه پیش میاد، آدم یه دله میشه و باطنش قشنگ کاملا مشخص میشه، خالص میشه. شما مثلا دیدید که این کسی که ادعا میکرد خبرنگاره و صرفا یه آدم رسانه‌ایه، تا این جنگ شد ایران چند تا موشک زد تو دل اسرائیل، گفت من مأمور موسادم، من اصلا سالها. ما خیلی از آدم ها تو کشور خودمون، از علما و روحانیون و مجتهدین و محققین و مدرسین و آدم های دیگه، باطنشون تو این جنگ معلوم شد. توی حوادث اون چیزی که باید یک کاسه می شدن، این طرف تو تلویزیون میاد خانم یا آقاهای حرف خدا و دین و پیغمبر و حجابش کاملا اسلامی و اینا، بعد دفعه می بینی که 4 تا امتحان می شه، می بینی نه این نماینده مجلس معنی بود، حجاب شد رفت اون بره آب، اینجا نماینده مجلس قسم می خوره که من جمهوری اسلامی رو قبول دارم، وفادارم به قانون اساسی، دقیقه دروغ داره میگه. با 4 تا امتحان اون نفاق اومد بالا. اگه در آخر زمان جزء شرایط ظهور امام زمان چیه؟ فرمود به خدا قسم اون چه که شما منتظرش هستید تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه غربال شید و غربال شید و غربال شید. منافقها باطنشون رو، خبیثها منافقین و مؤمنین باطنشون در همین حوادث آخر زمان رویش میکنه، در همین حوادث آخر زمان میریزن برون اون باطن خبیث خودشون. حوادث روزگار اینجوری، شما موضع‌گیری های منافقین و شخصیت هایی که خودشون یه زمانی عاشق این کشور، معتقد به قانون اساسی، معتقد به ولایت، معتقد به مسائل مذهبی میدونستم. ببینید حالا الان وقتی که حوادث بالا پایین میشه، توی پیام هایی که میدن، توی سخنرانی هاشون، اون باطنه میاد بالا، کاملا معلوم میشه، یک کاسه میشه. یومحسه یعنی کاملا اون یه دست میشه، خودشو کامل نشون میده، یا ایمانشو یا خباستشو، یا پاکیشو یا خباستشو. دقت کنید، باز اینجا میفهمد که ما شما رو آزمایش میکنیم، حتی مبتلاتون میکنیم، حتی یمیز الخبیث من الطیب، سوره آل عمران آیه 179، خداوند میگه من ازتون امتحان میگیرم تا خبیث و طیب از هم جدا بشه. یعنی اون چه که قیامت قرار اتفاق بیفته، کجا اتفاق میفته؟ در همین جا اتفاق میفته، خبیث و طیب از هم جدا میشه. در همین سوره آل عمران میگه شماها همیشه میگفتید ای کاش ما شهید بشیم، تمنای شهادت در رکاب پیغمبر رو داشتید، ولی وقتی که اومدید توی جنگ، دنیا گرایی شما رو به اونجا کشوند. همینه، آدم عمری میبینه میره نمیدونم حرم، نمیدونم به امام حسین میگه کاش من با شما باشم، کاش من با شما بودم خودم، کاش من شهید بشم. صحنه که پیش میاد میبینه که اصلا این اون کاره نیست. من یادمه در دوران جنگ بودن کسانی که آدمای خیلی خوب و مؤمنی بودن، ولی وقتی اعزام شدن اونجا، هرچی به خط نزدیکتر می شدن عقب گرد می کردن. بعضی انقدر آدم های باصفایی بودن می گفتن که به خود من می گفتن، ببینید ما چون ما باید انتخاب می کردیم از بین اینا، مثلا تو 2000 نفر جمع می شدن تو دو کوه، 3000 نفر، من مسئول انتخاب و گزینش بودم برای گروه خودمون. گروه خودمون یعنی گردان تخریب. گردان تخریب باید اعلام میکردیم ما کسایی میخوام که همین امشب رومین بغلطن، همین امشب اگه کار داشتیم بیان اونجا گیر کردن میدون مین، و یا باید با دستت خونسا کنی یا با چی؟ با بدنت خونسا کنی. و داشتیم بارها شد ما تو میدون مین گیر کرده بودیم، بعضی دوستان خودشون رو انداختن رومی، با بدنشون خونسا کردن اینو. بعضی وقتی که به خط نزدیکتر می شدن، شجاعتر، قویتر، عشق به شهادت، شوریده تر می رفتیم عملیات. بعضی ها نه، اینا بعضیشون انقدر با صفا بودن می گفتن که بعد مثلا اعلام که می‌کردیم مثلا 2000 نفر مثلا گفتیم ما برای میدون اینو می‌خوایم، بعد مثلا 100 نفر میومدن ثبت نام می‌کردن. بقیه هم شجاع بودن، اونا هم رزمنده بودن، عملیات می‌رفتن، ولی برای این کار همه نمیومدن، 100 نفر میومدن. اینا رو ما مثلا 50 نفر 100 نفر ثبت نام می‌کردیم، می‌بردیم برای آموزش و دوره. بعضی انقدر با صفا بودن میگفتن ببین ما عاشق کشوره بودیم، ما عاشق این بچه ها هستیم، خیلی دوستشون داریم، ولی میترسیم بیاییم جلو. میشه خواهش کنم ما از جبه اخراج نکنید، مثلا ما باشیم اینجا پشت خط یه کاری انجام بدیم. من راننده هستم، آشپز خوبیم، من میتونم مثلا آرایشگرم، بذار ما این کارمون انجام بدیم. همه میمادن با عشقشون، همم هیچ کس رد نمی کردن. چون میگم من میام جنگ نمیرم جلو، ولی من میام تعمیرکار ماشیناتون رو تعمیر میکنم. یکی میگم من صافکارم ماشیناتون رو صاف میکنم. یکی میگم من نمیدونم کاری که پشت خط هست، پشتیبانی، انواع پشت، با صفا وای میسادن، با عشق این کار رو میکردن. یه دوام که خب اونجوری خودشونو تو میدون نشون میدادن، خودشونو انواع و اقساب شکلای مختلف تو میدون خودشونو نشون میدادن. اون باطنه خیلی مهمه، میاد بالا. لذا خدا میگه من آزمایش میکنم خبیث و طیب تو رو در میارم. خلاصه فکر نکنید اینجا دست من خدا شما، من مربیم. من یادم ما وقتی که میخواستیم قبل از جنگ مثلا دوره های ورزش می رفتیم، تکواندو ما کار می کردیم اون موقع ها، مربی ما به ما تمرین می داد. بعد میگفتش که برید تمرین کنید باش. بعد مثلا جلسه بعد که میرفتیم میومد میزد با موش تو شکم ما، یه موقع میخوابون با لگد میومد توش. بعد اگه کسی تمرین نکرده بود معلوم میشد، میگفتش برو تمرین کن، پات باید مثلا 180 درجه باز بشه. بعد مثلا باید تمرین میکردی، بعد میومد خودش اون فشاره رو میذاشت، جیغت که در میاد میگفت معلومه این هفته اصلا تمرین نکردی. آزمایش میفهمید، مربی یعنی همین، آزمایش بگیره ببین چقدر واقعا خالصه، چقدر راست گفته، تمرین میکنه نمیکنه. کار مربی همینه. پس این یادمون نره که خدا رهامون نمیکنه. بعد مورد بعدی میفهمد که مورد سوم، خالص کردن آدمهای مؤمن و نابود کردن کافرها، شبیه مورد دومه. میگه من میخوام مؤمن و کافر از هم جدا بشه. اونجا میگه خبیث و چی؟ بگی طیب. اینجا میگه مؤمن و کافر. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. میگه خدا صحنه های مختلفی رو پیش میاد تا زمینه نابودی کفار رو فراهم بکنه و مؤمنین رو هم خالص بکنه. مؤمنین در صحنه های نبرد، مبارزه با استکبار، جهاد، برای همین خدا روز اول خیلی شفاف میگه، میگه ببین شما اگه سه معشوق در رأس عشقاتون باشه مؤمنید و الا مؤمن نیستید، الله، اهل بیت و جهاد. خوب دقت کنید، مؤمنی که جهاد تو زندگیش نباشه اصلا انسان نیست، مؤمن نیست، اصلا مؤمن نیست. ما حزب اللهی غیر انقلابی نداریم، تو قرآن داره خیلی صریح میگه، مثلا میگه آقا یه آخوندی داریم خیلی مرجع خوبیه، عالم خوبیه، مجتهد خوبیه، اما جبهه نرفته، جبهه نمیره، با آمریکا درگیری نداره، حرف سیاسی نمیزنه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل نمیگه. قرآن میگه این فاسقه، اصلا اینو اصلا روش حساب نه، ولی عالم علامه دهرم که باشه میگه این فاسق. قرآن خیلی صریح تعارف نداره، میگه سه تا معشوق باید در رأس عشقاتون باشه، اون روز اول بهت میگه الله، اهل بیت و چی؟ بله؟ جهاد. نمیگه الله اهل بیت نماز، الله اهل بیت روزه، الله اهل بیت حجاب، میگه الله اهل بیت چی؟ جهاد. شما دیدید خیلی از این بی‌حجابا و کسایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمیکنن تو همین درگیری 12 روزه با چه روح شجاعتی، با چه روح قدرتمندی اومدن و ایستادن زیر بمبارون، اومدن و ایستادن دفاع کردن از کشورشون، رهبرشون، دینشون، نظامشون. خیلی کسایی که مدعی بودن به اسم مسلمون و ولایتی و حزب الله و اینا، چه اخونهشون یا از سوی پناهگاهشون جرأت نکردن در بیان، عافیت طلبن، حتی تشییع جنازه شهداشون هم نرفتن. خوب دقت کنی، یعنی حتی به خودشون زحمت ندادن که این کسایی که سردار بودن سالها مبارزه کردن حالا شهید شدن، من به حرمت این سردارانم پاشم برم اونجا. خیلی این خانمای بی حجاب بودن، آقایون آنچنانی بهشون گفتن برای ما وظیفه ما کوچکترین کارمون بوده که برای شهدامون بیایم تشییع جنازه، بیایم حمایت کنیم. و خیلی از کسایی که ادعا داشتن مسلمانن، هیئتین، مذهبین، حتی به خودشون زحمت ندادن، مثلا آتش بس هم بود دیگه، جنگی هم که در کار نبود، که میخواستن یه 4 کورس ماشین بیان برن مثلا میدون انقلاب تا آزادی یه چند ساعت برای شهداشون احترام قائل باشن، نرفتن، نایمدن این کار بکنن. بعد میگه چی؟ میگه آقا من این ستا رو داشته باشید، الله، اهل بیت، جهاد، حالا من صحنه براتون ایجاد میکنم تا اونی که مؤمنه با اونی که کافره معلوم بشه. مؤمنین خالص بشن توی همین جهاد، توی همین مبارزه پاکار امام بودن. الان چرا 13 تا معصوم شهید شدن؟ چون همه اون کسایی که یار پیغمبر بودن ادعا میکردن مؤمنن پای معصوم وای نستادن، اصلا کشتن همونه که بودن، مسلمان ائمه رو کشتن. دقت کنید فاجعه‌ای که اتفاق افتاده، ما امت این پیغمبریم، امت این پیغمبری وایستادن بچه های پیغمبر رو کشتن. خدا میگه من صحنه براتون ایجاد میکنم تا کفر شما و ایمان شما مشخص بشه. کفرم دو جوره، یک کفر اعتقادیه، یک کفر عملیه. کفر اعتقادی یعنی معلوم شه تو واقعا خدا رو قبول داری یا نه، اهل بیت رو قبول داری، قرآن رو قبول داری، دین تو قبول داری یا نه. کفر عملی یعنی چی؟ کفر عملی یعنی که میگه من قبول دارم، مثلا اینا انکار نمیکنم، فداشونم بشن، ولی خمس نمیدم، حجاب رعایت نمیکنم. این کافره، اون که حجاب رعایت نمیکنه، نماز نمیخونه. فرمود ما بین الکفر و ایمان الا ترک الصلاه، فاصله بین کفر و ایمان جز ترک نماز نیست. اما این کفر عملی داره، نه اینکه بگه خدا رو قبول ندارم، نه میگه خدا رو قبول دارم، میدونم دارم گناه هم میکنم، ولی خب من نماز نمیخونم. لج میکنه یا تنبلی میکنه یا لج میکنه، کفر عملی داره. میگه آقا مثلا ریشه تو حق نداری بتراشی، هیچ مرجع تقلیدی اجازه نداره شما ریشه تو بتراشی، ریشه میتراش. نمیدونم باید حجاب رو رعایت کنی، نمیکنه. خمس باید بدی، نمیده، ولی نمازشو میخونه، حجش هم میره، ولی مثلا زکات باید بده، نمیده، حق فقرا رو نمیده. این کفر عملیه. اون کفر، کفر اعتقادیه. خدا میگه من همه تون رو در میارم، کفرای عملی، کفرای اعتقادی رو تمام رو در میارم. انقدر ازتون امتحان میگیرم تا خودتون رو بشناسید. این به نفع ماست. چه بسا ما یه جایی کفر عملی داریم خودمونم نمیدونیم. خدا میگه آها دیدی الان نتونستی این کارو بکنیم، این قسمت ضعفته، برو برسون خودت. چون موقع مردن تو اگه این ضعف رو داشته باشی اون وقت گرفتار میشی. هی خدا دائما آزمایشای متعدد میگیره که تو خودتو بشناسی، بقیه هم بشناسی. چون وقتی میگه سه معشوق الله، اهل بیت و جهاد، تو دیگه میتونی بدونی با این آدمی که الان میبینی رفیقته، میگه من رفیقتم، دوستتم، من نمیدونم پاکارم، هر کاری داری من در خدمت هستم، نمیدونم چاکر خدا، چاکر امام حسین، اینا میخوام میشناسی دیگه که آیا این موقعی که باید وسط میدون باشه هست یا نه، یا یه آدم ترسوی هستش که یه صدای ترقم حالشو خراب میکنه. بقیه رو میتونی بشناسی. پس ما هم احتیاج داریم تو زندگی بقیه رو بشناسیم، هم احتیاج داریم کیو بشناسیم؟ خودمونو. خدا میگه هی به تمرین میدم، نقاط ضعف در میاد، امتحان میگیرم. آها الان خرداد ماه امتحان گرفتیم، دیدیم آها ببینم تو از 15 ماده درسی 13 تاش خوب بودی، قبولی، دو تا تجدید شدی، این دو تا رو ضعیفی، مثلا ریاضیات ضعیف بوده ها، مثلا شیمیت هم ضعیف بوده، حالا برو این دو تا رو این سه ماه تابستون امتحان بده، تقویت کن، قوی کن خودت. خدا هی به ما فرصت میده، هی امتحان میگیره، فرصت میده، امتحان میده، فرصت میده، تا یواش 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 نقاط ضعف خودمون رو بشناسیم. کجا توکل میکنیم، کجا میترسیم، کجا گریه میکنیم، کجا دلشوره داریم. به شیطان میگه چی؟ شیطان هم خب ابزار باشگاه دیگه. شیطان یکی از الطاف الهیه، یکی از نعمت های خدا شیطانه. میگه به شیطان میگه برو یه ذره دلشوره نسبت به آینده تو دلش ایجاد کن ببینم، بگو بهش، بگو بدبخت میشی، بیچاره میشی، نمیدونم اینا، ببینم. این میگه حواسش به من هست، به یه خدا دارم، بی خیال، برو گم شو، برو بابا من با خدا چه استرابی دارم، من اصلا من کنار خدا از چی بترسم، از چی بترسم، کنار خدا چه استرابی دارم. خب یه کسی که خیلی مدعیه یاری پیغمبره تو غار میترسه، پیغمبر فرمود لا غمگین ترسه، لا تحزن، ان الله معنا، قصه نخور، خدا با ماه. موسی رو نگاه کنید، فرعون حمله کرده آمده داره میرسه بهشون، عمرم دریاست. خب ترسوها چی گفتن؟ انا لمدرکون، ما دیگه الان هم دست اسیر میشیم. کلا هرگز اینجوری نیست، ان معی ربی سیهدین، یه رب، یه مربی دارم که خودش من رو هدایت هم میکنه. خب اینا چون مثل موسی نبودن، اون یقین رو نداشتن. موسی یقین داشت که آیش راحت بود، دریا باز شد. به قول یکی از بزرگان میگو اگه اینا یقین موسی رو داشتن که دریا باز نمیشد، که پاشونشون رو آب را میرفتن. میرفتن. پس دائما خدا این کار رو میکنه. که چی؟ مؤمنین رو خالصتر بکنه، نقاط قوتشون رو بشناسه، نقاط ضعفشون رو بشناسه. این روز به روز داره شبیه میشه به الله، یمحسن، پاکتر میشن. و یمحق الکافرین، دعا دو تا ماده مقابل همه، این کاملتر و خالص میشه، اون نابود میشه، کافرها رو نابود میکنه خداوند. تا بره به سمت زمین اینجوریه حرکتش، تاریخ اینجوریه، میره به سمت چی؟ میره به سمت غلبه ایمان و محق کافرین. راجبه تاریخ چی میگه خداوند؟ میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. آیه قبلیش هم ولو کره الکافر، میگه کافرا نخوان، مشرکان نخوان، خدا دینشو بر کل زمین حاکم میکنه، بر کل زمین حاکم میکنه. جریان تاریخ الان شما نگاه کنید از زمان پیغمبر، حتی از زمان انبیا، به سمت افزایش ایمان و مؤمنین به خداوند هست و کم شدن کفار. وقتی به امام زمان میرسه، حضرت فرمود به خدا قسم هیچ کسی پیدا نمیشه در روی زمین مگر اینکه به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر شهادت بده. همه زمین رو میگیره، کفار دارن کم میشن، دشمنان خدا کم میشن. شما تو همین یه سال گذشته، دو سال گذشته از الاقصا، چقدر آدم عاشق اسلام و شیعه شدن؟ و الان نگاه کنید تو این 10 روز گذشته، 2 هفته گذشته، پرچم ایران تو کدوم کشور ها رفت بالا؟ چقدر عزیزان اهل سنت اومدن گفتن اشهد و ان امیر المؤمنین علی و ولی الله، اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل وجهه. این روندی هستش که خدا به مرور گذاشته تا کافرها هی کم میشن، کم میشن، کم میشن و مؤمنین در سراسر دنیا زیاد میشن. جریان این سرعت از انقلاب اسلامی شروع شده. کما که در روایت گفت ما بیش از 10 آیه در مورد انقلاب اسلامی داریم. 10 ها روایت در مورد انقلاب اسلامی وجود داره که تغییر مسیر تاریخ به سمت حاکمیت دین خدا از انقلاب اسلامی رو کره زمین شروع میشه. چون قبل از انقلاب اسلامی در کره زمین کفر محض بود روش حاکم بود، ایمان خیلی کم، محدود. 2 ابرقدرت شرق و غرب حاکم بودن، دنیا رو نصف کرده بودن بین خودشون، هر دوشون هم کفر، هر دوشون هم کافر. الان بعد از 46 سال تو دنیا چه اتفاقاتی افتاده؟ یکیشون که متلاشی شد، دومی هم در حال نابود شدن. اسلام در تمام نقاط دنیا داره پیشرفت میکنه. جمعیت مسلمان ها رو شما سیرش رو نگاه بکنید خواهید دید. حالا خود خارجی هم یه آماری گذاشتن، ما هم انشاءالله اینو تو کانالمون خواهیم گذاشت که اسلام دین 5م-6م از قرن 18 عالم، مسیحیت، بودیسم، هندویسم، اینا اول بودن دینار دیگه، اسلام اون پایین است. خودشون آمار دادن که اسلام تا 2000 و حالا اونا یه ذره کندن، ما توندیم یه ذره، میگیم زودتر، ولی اونا دیگه گفتن تا 2070 اسلام دین اول جهانه. الان آمار جهانی، من چون کتاب ظهور و سقوط تمدن ها در قرآن رو دارم می نویسم، قوانین ظهور و سقوط تمدن ها در قرآن، آمار جهانی رو که داشتم در می آوردم، نه از آمار ایران، از آمار خود دشمنانمون، یعنی تمام دین ها در حال ریزش هستن غیر از یه دین. مسیحی ها دارن کم میشن، بودایی ها کم میشن، هندو ها دارن کم میشن، بی دین ها دارن کم میشن. فقط یه دین الان تو دنیا داره پیروانش و عاشقانش بیشتر میشن و اون اسلام و تشیع هستش. یه زمانی عالم رسید بعد از پیغمبر به یه جایی که امیرالمومنین گفت ارتد الناس بعد النبی الا الثلاث، جز 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر همه از دین بدر شدن. الان شیعیان علی ابن ابی طالب نزدیک 500 میلیون آدم تو این دنیا عشق امیرالمومنین دارن و همین 500 میلیون دارن کل دنیا رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. اتفاق داره میفته تو دنیا. لذا خدا میگه دقت کنید، میگه نظم عالم به این گونه هستش که من اونقدر این امتحاناتو تکرار میکنم تا کافرین برن به سمت نابودی و مؤمنین برن به سمت کامل شدن. پس من وقتی که فلسفه امتحانو میدونم دیگه میدونم من باید اون نورانیت خودمو نشان بدم، من باید توی حوادث حواسم به اون نورانیت خودم باشه. شما تا حالا کی سراغ داشتی تو دنیا؟ آمریکا، استکبار، شوروی که متلاشی شد، اول قدرت شرق، اول قدرت غرب که میگفت نظم واحد جهانی، ما باید همه حرف آخر رو بزنیم تو دنیا. یادتون هست چه کرکوریایی میخوندن برای ماها که ریشه ملت ایران رو باید نابود بکنیم همه رو؟ بعد انقلاب اسلامی تمام رؤسای جمهور آمریکا که اومدن گفتن ملت ایران رو ما باید نابود کنیم. ملت ایران رو، خوب دقت کنید، ملت ایران رو باید نابود بکنیم، ایران رو باید ما تجزیهش بکنیم. هیچ کدوم اونا حاضر نشدن یه ایران رو قبول کنن. گفتن باید کشور نابود شه یا تجزیه بشه به چند کشور بیخاصیت کوچیک، همون کاری که با کشور دیگه کرد. الان شما بزنید تو اینترنت نقشه خاورمیانه جدید، ایران رو به چند تیکه، 6 تیکه تقریبا تقسیم کردن. میگن باید اینو به اینجا برسونیمش. 6 تا کشور بی خاصیت کوچیک همه زیر نظر ما، سرمایه‌هاشون هم در اختیار ما. این شعارای اونا بوده دیگه. خب الان چی شده تو بعد از 46 سال؟ بعد از 46 سال ایران شد یه ابرقدرت، اجازه هم نداد یه وجب خاکش تجزیه بشه. قبلی ها چرا؟ قبلی ها از 157 سال به قبل از انقلاب شما برید ما 3 برابر الان بودیم. 2/3 خاکمون رو 2 تا خاندان منحوس قاجاریه و پهلوی 2/3 خاک ما رو دادن دست دشمن. مردم ایران اینو باید بدونن همه که دشمنا کاری الان با جمهوری اسلامی همیشه نداشتن. همتوناشون تو کتاباشون نخوندن، تو کتاب توراتشون، اون تورات انحرافیشون و توراتای درستشون، حتی تو انجیلشون، توی کتابای در علمیشون و معنویشون، در کتابای آسمانشون. من الان انشاءالله به زودی مستندشم که ساخته شده 8 تا 20 دقیقهش ما میذاریم توی شبکه‌های مختلف. الان 3 زبان ترجمه شده، زبانهای دیگه هم انشاءالله ترجمه میشه، به همه زبانهای دنیا اینو میذاریم تبلیغ میکنیم. ببینید اونا تو کتاباشون میدونن. ببینید سر قضیه طوفان الاقصی اینا به نتانیاهو علمای یهود گفتن که نتانیاهو احمق، مگه نمیدونی از 2800 سال پیش تو کتابای ما نوشته که ایرانی ها ما رو نابود میکنن و جهان رو فتح میکنن. اینا دارن کتابای خودشون هست. اینا حتی تو توراتشون، حالا شما حتما با کانال ما آشنا باشید دیگه، هستید دیگه، حالا خبریم و کانال غیر خبری، اینا ما تو کانال گذاشتیم و بازم میذاریم. اسامی 14 معصوم در تورات، معرفی اهل بیت در انجیل، در کتابهای دیگه آسمانی، خب اینا همه اینا رو میدونن. از اون موقع انبیا قبلی خبر دادن. اونا همیشه این بوده که ما نباید اجازه بدیم کشوری به نام ایران جون بگیره، قوی باشه، ما باید این رو کشور نابودش بکنیم. ایرانی ها نباید به این قدرت برسن. یادتون هست در دوران اول ریاست جمهوری ترامپ، قبلا که رئیس جمهور شده بود، دور اولش همش میگفتن ما نباید بذاریم ایران به 40 سالگی برسه، چون تو در کتابای خودشون نوشتن. ما اصلا مطرح نکردیم 40 سالگی رو، اونا هی مطرح میکردن ایران نباید به 40 سالگی برسه. چرا؟ بعدن هم لو دادن تو چند تا دانشمنداشون که آقا ما تو کتابمون اومده که اگر پرشین ها، ایرانی ها به 40 سال برسن، اول قدرتی خواهند شد که دیگه کسی نمیتونه اونها رو نابود کنه. الان هم همش صحبت از نابودی ایرانه. یادتون باشه ملت ایران، مردم ایران، دشمن کینش به خاطر جمهوری اسلامی نیست. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کینه دشمن رو افزایش داده، ولی عامل اصلی کینه اینها با ایران و ایرانی به قرنها قبل از انقلاب اسلامی برمیگرده. مگه زمان قاجاری جمهوری اسلامی بوده؟
شاههای نالایق قاجار بوده، مزار پهلوی جمهوری اسلامی بوده. پس اینا چطور دو سوم این خاک این کشور رو غارت کردن و تجزیه کردن کشور ما رو و ادامه هم داشتن میدادن؟ الان این دوتا خاندان منحوس چه افتخاری دارن بگن که بعضیا الان هنوزم میگن که اون دوران خیلی خوب بود؟ اون دوران چیش خوب بود که شما این پادشاهان بی غیرت نسبت به وطن خودشون با هوا و هوس ها و شهوت های خودشون کشورشون رو میداد به تاراج دادن؟ شاید همه مردم خبر نداشته باشن این رو. دو سوم خاک ما با همین دوتا خاندان منحوس از دست رفته. اگر انقلاب نمیشد الان ما اون تجزیه رو الان اتفاق افتاده بود، بخشای دیگه ایران هم اینو گرفته بودن. الان انقلاب اسلامی اومد یک پارچگی ایران رو حفظ کرد و اجازه نداد یه وجب از خاک این کشور دست دشمن بیفته. این دوتا ولی فقیه، نیروهای انقلابی، ارتش، سپاه، بسیج انقلابی ما نذاشتن این کشور نابود بشه. اونها با ایران و ایرانی مشکل دارن و بعضیا انقدر نمیفهمن، اصلا تاریخ نخوندن یا اصلا نمیخوان به روشون بیارن که آقا بس جمهوری اسلامی نیست بگید از وقتی اینا اومدن دنیا با ما بد شده. بعضی از احمقای فاسد، خائن به کشور و بیدین میگن خب اینا همینا این کار رو کردن که آمریکا انقدر به ما بده، اسرائیل انقدر به ما بده، میخواد حمله کنه یا حمله میکنه. اگه اینا این کارا رو نمیکردن اسرائیل به ما حمله نمیکرد. اسرائیل حرفش این استش که تمام خاورمیانه تا پاکستان تا هند مال ماه، بلکه بیشتر. شما برید پروتکلای خودشونو بخونید، پروتکلای که لو رفته بخونید. اینا میگن همه دنیا مال ماست. میگه اگه مثلا اصلاح طلبا بودن، مثلا اصولگراها نبودن، ماها باشیم نمیذاریم اینجوری بشه، جنگ بشه. خب الان اصلاح طلبا اصلا جنگ هم هست. اتفاقا بیشترین غارت سرمایه های ایران و صدمه های اقتصادی زمان شماها بوده. خودش را می اعترافو دارن که بیشترین دوران ریاست جمهوری مال ما بوده. معنی با افتخار اومدن گفتن مال ما بوده. خب شما بیشترین صدمه ها رو که همینجا دادید دیگه، بیشترین باجا و صدمه ها رو شما دادید. شما میتونید کشور رو از جنگ نجات بدید؟ خب اگه حالا که دوران شماست دیگه، چرا نتونستید نجات بدید؟ چرا بهتون حمله کردن؟ ذلیلانه گفتید مذاکره بکنید، مذاکره وسط مذاکره بهتون حمله کرده. دشمن اصلا با این چیزا کار نداره، این چیزا همش ابزار و مسخره کردن ملت ایران و دولت مردای ماست. اونا هر وقت بفهمن میتونن ما رو نابود کنن یک ساعت شک نمیکنن. برای همین وسط مذاکرات گفتن الان میشه نابودشون کرد، بریم نابودشون کنیم، رهبرشون رو بکشیم. بیشتر از اینا قرار بود بکشن. چند صد تا فرمانده ما و مسئولین ما رو برنامه داشتن حدود 400 تا رو یه جا بزنن بکشن. حالا 30 تا کشتن، ولی خیلی بیشتر از اینا قرار بود. طرح خیلی بزرگی بود، خفه شد توی نطفه. و الا اینا تصمیمی که داشتن دو هفته پیش این بود کل کشور رو این نابود کنن، تمام این نظام رو ساقط کنن، کشور رو تصرف کنن. کاری که با لیبی کردن، کاری که با عراق کردن اومدن گرفتن، کاری که با افغانستان کردن، با سودان کردن، با خیلی کشورهای دیگه. مردم اینو بدونن، ما چه جمهوری اسلامی باشیم چه نباشیم، کشور ما مورد تجاوز همیشه بوده، این ایران ما. و دشمنان ما قصد داشتن کشور رو متلاشی بکنن. فقط توی یه مرحله وحدت کشور حفظ شد که دیگه جریان تجزیه کشور متوقف شد از انقلاب اسلام و جریان برعکس شد، رفت به سمت قدرت این کشور، ابرقدرت شدنش، حفظ وحدت کشور و بعد ضعیف شدن دشمنان، متلاشی شدن دشمنان. و این تا ظهور امام زمانو و بعد ادامه داره تا انشالله لیظهره علی الدین کلهی ولو کرهل مشرک. پس این فلسفه امتحان یادمون نره داره چه اتفاقی تو تاریخ میفته. اینو ما باید فهم بکنیم، هم در نظام فردی خودمون که خدا خباثت‌های ما، نورانیت‌های ما رو برای ما نشون میده، هم به خودمون هم به دیگران، دیگران رو هم به ما نشون میده، و از طرفی در سطح جهانی هم این اتفاق داره میفته، در سطح جهان هم داره این اتفاق میفته. مؤمنین هی میان بالا خالص‌تر میشن، اونم نه از جمهوری اسلامی. ببینید شما عزیزان افغانستانی رو دیدید الان خیلی ها دارن هی با 4 تا حالا آدم فاسد از اینا گرفتن، مگه تعداد جاسوسایی که از ایران گرفتن خیلی بیشتر از کسایی بوده که از افغانستان جای دیگه اون جاسوس بودن. الان هم میگن افغانی ها اومدن این کارو کردن. و شما حیا کنید، اینها همونایی هستن که لشکر فاطمیه رو تشکیل دادن، از ایران و اسلام و تشیع تو سوریه دفاع کرده، هنوزم حاضرن شهید بدن، لشکرشون آماده است. در پاکستان شما دید پاکستان اعلام کرد ما پای طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، وای میستیم پاش. مسئله فقط جمهوری اسلامی نیست، مسئله این است که در عراق میلیون ها نفر وایستادن که با امریکا و اسرائیل بجنگن و ساخته شدن این لشکرها، در غزه ساخته شدن، در فلسطین ساخته شدن، در لبنان ساخته شدن، در تمام خاورمیانه، حتی در جاهای دور شما دیدید گفتم ما دفاع میکنیم از اسلام و جمهوری اسلام و ایران. داره این اتفاق میفته، داره شکل میگیره یواش یواش مسائل جهانی، و کفر به مرور زمان داره به سمت نابودی میره، و مؤمنین و کسانی که عشق به منجی دارن دارن زیاد میشن تو سطح عالم. شما این رو تو 40 هم دارید میبینید، تو 40 کی تا 5-10 سال پیش، شما تو 10 سال پیش کجا تو 40 شما عزیزان اهل سنت اینجوری می اومدن؟ اصلا کی یه مسیحی، یهودی، سیک، هندو، بودایی می اومد 40؟ شما الان تو 40 چقدر دارن میان؟ از همه جای دنیا دارن میان. داره اتفاقات بزرگی تو سطح دنیا داره شکل میگیره. اینهایی که از بیش از 100 کشور از ادیان دیگه دارن میان 40، اینا نماینده های صدها میلیون مؤمن دیگه تو سراسر دنیا هستن. اینا نماینده هاشون دارن میان. عراق اگه جای بیشتری داشت ایران بیشتر می اومد. بله شما از 40 ماکت 40 بخونید که داره تو دنیا چه اتفاقی میفته. و طوفان الاقصا این حوادث 2 ساله نشون داد که تو دنیا چه ظرفیت های بی نظیری برای منجیگرایی، برای عشق به امام زمان و تشکیل تمدن نوین اسلامی و نابودی تمدن کفر وجود داره. خب بس دیگه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهر.
اللهم صل على محمد وآله.